به نام پروردگار یکتا، با سلام و با عرض احترام خدمت شما همراهان عزیز و گرامی، انشاءالله که سلامت و شاد باشید. در مورد مهارت تاب‌آوری با هم داریم گفتگو میکنیم و رسیدیم به دو مشخصه اصلی مهارت تاب‌آوری که ما با این دو تا مشخصه متوجه میشیم که تاب‌آوری چگونه خواهد بود و شناخت خودمون رو نسبت به تاب‌آوری با میتونیم با این دو تا مشخصه بالاتر ببریم و بدونیم که اصلا افراد تاب‌آور چه مشخصات و ویژگی هایی رو دارن. به خودکارآمدی رسیده بودیم، به یکی از مشخصات یا مشخصه های تاب‌آوری که همون خودکارآمدی هست رسیده بودیم، که خودکارآمدی رو به این صورت تعریف کردیم که فردی یا شخصی که تکلیف مدار هست و اگر که در شرایط ها یا در موقعیت های سخت و یا آسان قرار میگیره، بعد از اون که اون دوره غافلگیری یا دوره ناراحتی خودش از اینکه این شرایط براش پیش اومده رو طی میکنه، که این دوره کوتاهی هم هست طی میکنه، بعد از این حتما به این فکر میفته که خب من تکلیف من در این دوره، الان که در این موقعیت قرار گرفتم، چی میتونه باشه؟ من چه تکالیفی رو این موقعیت بر عهده من گذاشته؟ حالا یه مثال اگر خدمت شما بخوام اینجا بزنم، میتونه به این صورت باشه که فکر بکنید مثلا اکثر کسایی که توی نواحی شمال کشور زندگی میکنن، اینها اگر که بخوان که منازلشون در قسمت مثلا رودخانه باشه یا قسمت نزدیک به دریا باشه، اگر بارندگی های زمستانی و پاییزی زیادی داشته باشن و به صورت سیل باشه و سیلاب ایجاد بکنه، همه اینها که نزدیک رودخانه ها زندگی می کنن یا نزدیک دریاها زندگی می کنن، ممکنه که حوادث سیلاب به اینها سرایت بکنه، به خونه زندگیشون، و اینها بخوان که خسارت هایی رو از این بابت ببینن. خب مسلما وقتی که این اتفاق می افته، یه شوک، یه غافلگیری برای این افراد به همراه داره و مسلما از اینکه قسمتی از منزلشون یا زمینشون یا مزرعی که دارن، کشت و کاری که دارن، یا حتی ماشین‌هایی که پارک کردن، ابزارآلاتی که دارن، اینها وقتی که دچار تخریب میشه، مسلما ناراحت میشن، اندوهگین میشن، همه این احساسات یا هیجانات رو تجربه میکنن. ولی بعد از اینکه این مرحله، که مرحله خیلی طولانی مدتی هم نیست، مرحله کوتاه مدتیه، از این عبور میکنن، بعد از این فکر میکنن که خب من الان تکلیفم چیه و چه کار باید بکنم، این موقعیتی که درش قرار گرفتم چه تکالیفی رو داره که من باید انجام بدم و ادارش بکنم، و بعد دست به کار میشه. به این افراد که به استقبال اینجا، به استقبال تکالیف خودشون میرن و میخوان که حتما امورات خودشون رو و تکالیف خودشون رو که در این موقعیت براشون تعریف شده رو به خوبی انجام بدن و با روی باز انجام میدن و دست رو دست نمیذارن تا کسی بیاد اینها رو حالا حل مشکل کنه براشون، به اینها میگن افراد خودکارآمد. این ویژگی افراد خودکارآمد هست. خب آقای بندورا، روانشناس معروف که یه نظریه‌ای هم دارن به نام نظریه یادگیری مشاهده‌ای، ایشون گفتن که خودکارآمدی در افراد بر سه اصل یا سه پایه یا سه تا اساس شکل میگیره و ما میتونیم که انتظار داشته باشیم که وقتی که فرد خود کارآمدی رو میبینیم این سه تا مورد رو در زندگی خودش تجربه کرده باشه. اولین موردی رو که میگن بهش میگن موفقیت های قبلی. یعنی چقدر افراد در موقعیت های قبلی زندگی خودشون تجارب موفقیت آمیزی دارند. حالا این به اون معنا نیستش که ما فکر بکنیم که اینها وقتی که به گذشتهشون برمیگردن هر کاری رو که انجام دادن یا هر تجربه‌ای رو که داشتن یا تو هر موقعیتی که سختی که قرار گرفته بودن حتما تونسته باشن نتیجه 100% رو بگیرن یا حتما اون به اون چیزی که در فکرشون بود، به اون موقعیت مطلوبی که در فکرشون بود، در ذهنشون بود، آمالشون بود رسیده باشن، تا ما بهش بگیم مثلا موفقیت قبلی. به این صورت نیست. موفقیت قبلی رو آقای بندورا به این صورت تعریف میکنن که اگر که افراد در تجارب زندگی خودشون بتونن هر آنچه که از دستشون برمیاد، هر تکلیفی، هر کاری، هر وظیفه‌ای که در اون موقعیت بر عهده اینها هست و اینها بتونن از توانمندی‌های خودشون، از مهارت‌های خودشون استفاده بکنن تا اون چالش رو حل بکنن و ازش عبور بکنن، رو میگن موفقیت. حالا این موفقیت میتونه یک نتیجه کاملا 100% رو به همراه داشته باشه یا اینکه میتونه نسبی باشه و اون نتیجه دلخواه رو نداده باشه. ولی در هر صورت وقتی این افراد برمیگردن به این یادگیری های خودشون و به این کارها، تجارب خودشون، اون موقع است که همشون از این رضایت دارند که هر آنچه که از دستشون برمی اومد و هر امکانات از نظر توانمندی که داشتن رو استفاده کردن و چیزی نبوده که برگردن به اون دوران و بگن که من دریغ کردم و انجامش ندادم. برای همین این براش یک تجربه بسیار موفقیت آمیزی خواهد شد و یک دستاورد خوبی میشه که وقتی که در آینده هم میخواد که مثلا به چالشی برخورد میکنه، میخواد که اون رو حل بکنه و میخواد که از اون چالش عبور بکنه، بتونه از این موفقیت های خودش استفاده بکنه. دومین مورد رو اسمشون گذاشتن تجارب جانشینی. خب ایشون بسیار بسیار زیاد اعتقاد دارن که انسان‌ها 70% یا مالا درصد زیادی رو از یادگیری‌های خودشون رو از طریق مشاهده کسب می‌کنن و بر این باور هستن که این یادگیری‌های بسیار عمیقی هم در انسان خواهد بود، یعنی ماندگاره و بسیار یادگیری‌های قوی هستش که از طریق مشاهده اتفاق میفته. حالا چه از دوران کودکی هم این مرحله آغاز میشه و تا آخر عمر هم ادامه داره. تجارب جانشینی این رو میخواد بگه که مشاهده موفقیت دیگران رو وقتی که فرد میبینه، حالا در خانواده یا در محیطی که داره درش زندگی میکنه، ممکنه که مدرسه باشه، مهد کودک باشه، محل زندگیش باشه و خانواده که مهمترینشون هست باشه، وقتی که افراد دوربر خودش رو میبینه که با موقعیت هایی که براشون پیش میاد، حالا چه سخت چه آسان، این افراد چگونه با این موقعیت ها و این شرایط ها برخورد میکنن و چگونه حل مسئله میکنن، چطور این دوران رو ازش به خوبی به سلامتی عبور میکنن، وقتی که اینها رو افراد میبینن از اینها یاد میگیرن این یادگیری یک جوری براشون اتفاق میفته که انگار خودشون اون تجربه رو انجام دادن. همه ما فکر میکنم از این خاطرات بسیار زیاد داریم که وقتی که برمیگردیم به خاطرات ذهنی خودمون، یادمون میاد که یک اتفاقی در خانواده افتاده بود و خانواده، بزرگترهای خانواده اون اتفاق رو حالا با درایت خودشون، با تصمیم گیری های درست خودشون و با کارهایی که انجام دادن تونستن که اون رو هدایت بکنن و حلش بکنن و ازش عبور بکنن. و اینقدر این قوی بوده این خاطره ما و اینقدر این تجربه ما قوی بوده که انگار خودمون اون تجربه رو کسب کردیم و اگر در یک موقعیت مشابهی قرار بگیریم، خودمون میتونیم الان اون کارها رو انجام بدیم. اگر بخوام بسیار بسیار ساده این رو بگم، اکثریت ما خانوم ها کلن بچه داری و رسیدگی و مراقبت از فرزندان خودمون رو به این صورت یاد گرفتیم. وقتی که مثلا، مخصوصا اگر فرزند بزرگ خانواده باشیم، وقتی که دیده باشیم که مادر ما چگونه از بچه مراقبت میکنه، غذا میده، میخوابونتش، نمیدونم موقعی که بچه دل درد داره چه کار میکنه و از این اتفاقها، وقتی که حالا خودمون در منصب مادری قرار میگیریم، در مقام مادری قرار میگیریم، حالا دیگه خیلی از این تجارب رو انگار که ما خودمون تجربه کرده باشیم، اگر به خودمون اعتماد داشته باشیم و باور کنیم، میتونیم بخشی از این مراقبت ها رو انجامش بدیم. به این میگن تجارب جانشینی. و سومین مورد رو بهش میگن قانع سازی کلامی. قانع سازی کلامی برمیگرده هم به گذشته و هم به حال افراد. اینکه فردی یا شخصی در محیط زندگی خودش چقدر افرادی دور برش، افرادی هستند و یا بودند که حمایتگری های کلامی خوبی داشتند. وقتی که افراد در موقعیت سخت یا چالش برانگیز قرار میگیرن، اون افرادی که در دور بر این فرد قرار دارن چقدر تونستن که با حمایتگری های کلامی خوب انگیزه بدن، حمایتش بکنن و بهش انرژی بدن که اون فرد بتونه به سمت حل مشکل خودش و به سمت اداره کردن تکلیف خودش در اون موقعیت هدایت بشه و این انگیزه رو بگیره که به اون سمت بره و این کار رو انجام بده. هر چقدر که یک فردی بتونه این سرمایه حمایتگری های کلامی خوبی داشته باشه و افرادی که در گذشته و حال این فرد بودن بتونن خوب این حمایتگری رو داشته باشن، بتونن قانع بکنن به قول معروف طرف رو که بتونه از پس مشکلات خودش بر بیاد و بتونه این قدرت و انرژی رو بگیره که به این سمت هدایت بشه، این افراد میتونن خودکارآمدی بالایی داشته باشن، یعنی تأثیرگذار هست در خودکارآمدی انسان ها. این سه تا مورد خیلی به ما والدین کمک میکنه که ما بتونیم برای فرزندان خودمون که همه ما آرزو داریم که فرزندان توانمندی باشند و مخصوصا الان که ما داریم روی مهارت تاب‌آوری با هم دیگه صحبت میکنیم، انسانهای تاب‌آورتری در زندگی خودشون باشن، این سه مورد میتونه خیلی به ما کمک بکنه و کلیدهای طلایی رو برای ما به ارمغان داشته باشه که ما از این سه تا کلید بتونیم استفاده بکنیم برای اینکه فرزندانمون رو با روحیه خودکارآمدی بالا پرورش بدیم. خب خیلی ممنونم که به این پیام صوتی گوش دادید. روز و روزگار بر شما خوش باشه. در پناه خداوند بزرگ باشید.